سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده روی موج متوسط 12.96 پخش می شود. من ژکفر احمدی هستم. نخست مهمترین خبرها. پلیس جرمنی یک زن 32 ساله را پس از آن دستگیر کرد که در نتیجه حمله‌اش با چاقو 6 نفر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری از هوشدت پرس، این رویداد شام دیروز در یک بس در شهر زگن در غرب جرمنی رخ داد. بس حامل 10 تن راهی یک جشنواره بود. مقامات امروز گفتند که هیچ شواهدی در مورد انگیزه سیاسی یا مذهبی این رویداد به دست نیامده. پلیس جرمنی گفته که این زن که شهروند آلمان و بدون ریشه مهاجرت است، بیماری روانی دارد و مواد مخدر استفاده می کند. یک هفته پیش در رویداد حمله با چاقو در شهر زولنگن آلمان دست کم 3 تن کشته شدند. شبکه خبری الجزیره امروز گزارش داد که قطر در مذاکرات بین جرمنی و حکومت طالبان در پیوند به اخراج چندین مهاجر افغان از جرمنی کمک کرده است. الجزیره از قول یک مقام وزارت خارجه قطر گزارش داد که این کشور با تقاضای جرمنی در این بخش همکاری کرده. این مقام که نامش ذکر نشده افزوده که نقش قطر انتقال پیام ها بین دو طرف و فراهم کردن زمینه منتقل شدن افغان های اخراج شده به منزل نهاییشان بوده است. شرکت هوایی قطر 28 افغان متهم به ارتکاب جرائم را به روز جمعه از شهر لایپزیگ به میدان هوایی کابل منتقل کرد. جرمنی با حکومت طالبان که به نقض حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان متهم است، روابط دیپلماتیک ندارد. وزارت دفاع حکومت طالبان گزارش‌ها در مورد خریداری اسلحه دافع هوا از روسیه را رد کرد. عنایت الله خوارزمی، سخنگوی این وزارت، امروز در شبکه ایکس تویتر سابق ادعا کرد که سخنان عبدالبصیر صابری، رئیس لوجستیک وزارت دفاع، در این مورد تعریف شده. صابری در گفتگو با خبرگزاری تاس که 2 روز پیش منتشر شد گفته بود که با فراهم شدن شرایط حکومت طالبان مایل است که اسلحه دافع هوا و تجهیزات نظارت حریم هوایی را از روسیه خریداری کند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان از اسلحه و تجهیزات نظامی پیشرفته آمریکا که میلیاردها دلار ارزش دارد استفاده می کنند. یک هلیکوپتر حامل 22 تن در منطقه کامچاتکای شرق دور روسیه سقوط کرد. اداره هوانوردی ملکی روسیه امروز از این رویداد خبر داد. تلاش‌های نجات روان است. گزارش شده است که احتمالاً این هلیکوپتر می-8 گروهی از گردشگران را حمل می‌کرد. رسانه‌های روسیه همچنان گزارش دادند که شاید ارسینی زامیاتین، رئیس اتحادیه فوتبال روسیه و همسرش از سرنشینان این هلیکوپتر باشند. مقامات از تحقیقات در این مورد خبر دادند. و مقامات صحی غزه میگویند که امروز کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان در غزه آغاز شد. اخیراً اولین مورد پولیو در منطقه جنگ زده غزه پس از 25 سال ثبت شد. موسی عابد، یک مقام وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه تندرو حماس، گفته که مقامات محلی صحی، ملل متحد و سازمانهای غیر دولتی کمپاین وسیع را در منطقه مرکزی غزه امروز آغاز کردند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده حماس را به عنوان سازمان هراس افغان می شناسند. شش و 35 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته است که با خروج امریکا از افغانستان این کشور بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل شده. از خدمت سربازی در افغانستان تا کار شاقه در ایران روایت شماری از نظامیان پیشین افغان است.
این حقوقی که ما میگیریم، کارهای شاقه ای که ما میکنیم، این کفایت بر ما نمیکنه تا خرچ مصرف ما را پوره نمیکنه. در اوجه فامیل به اوجه به سرپرست خود ما اوجه آواره شدیم.
سازمان همکاری اسلامی از حکومت طالبان خواست که در مورد ممنوعیت آموزش و کار دختران و زنان تجدید نظر کند و کمبود خدمات صحی و درمانی شکایت است از سوی برخی مردم در افغانستان.
بچه این تکلیف قبضه داره، نه دیگر پیسه نداره، خوالت کنگیتر هایچ هم
نداره. به صورت کلی در خود ولسوالی یک اولنگ هم برای خدمات معیاری یا امراض که نیاز به جراحی نداشته باشه، حتی در خود ولسوالی یک اولنگ هم مردم دسترسی نداره.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژعفر احمدی به همکاری عقاب پیکار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. امیدواریم که روز شنبه را به خوشی سپری کرده باشید. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده به مناسبت 3 سالگی خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان میگوید که با این اقدام آمریکا افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل شده. در بیانیه منتشر شده به نقل از مایکل مکال رئیس این کمیته آمده است که زنان در اسارت به گفتش ظالمانه حکومت طالبان در افغانستان مجبور به زندگی شدند. برخی از متحدان افغان امریکا که در افغانستان ماندند میگویند که با تهدید روبرواند. خجسته کبیری گزارش میدهد.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با تکمیل شدن 3 سال از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان میگوید با این اقدام آمریکا افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل شده است. مایکل مکال رئیس این کمیته و یکی از منتقدان سرسخت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به مناسبت 3 سالگی خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان روز جمعه 31 در یک اعلامیه گفته است با این کار افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل شده، جایی که به گفته او زنان مجبور به زندگی تحت اسارت ظالمانه طالبان شدند. در ادامه آمده که آمریکا با خروج نیروهای خود از افغانستان ده ها هزار متحد افغان خود را در معرض شکار طالبان قرار داده است. اما حکومت طالبان همواره اتهامات در مورد گسترش تروریسم از افغانستان را رد کرده و گفته که عفو عمومی در این کشور رعایت می شود. در اعلامیه به نقل از مکال آمده که اداره بایدن و هاریس با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نزدیک به 1000 آمریکایی را تنها رها کرد و تجهیزات نظامی آمریکا را که بیش از 7 میلیارد دلار آمریکایی ارزش داشت به جا گذاشت. در اعلامیه ادعا شده که طالبان اکنون آن را در بازارهای سیاه به فروش می رسانند. مکال همچنان افزوده به تاریخ 9 سپتامبر گزارش تحقیقات 3 ساله خود را در مورد خروج اداره بایدن هاریس از افغانستان منتشر خواهد کرد. طالبان به تاریخ 15 آگست 2021 برای دومین بار بر افغانستان حاکم شدند. بر اساس معلومات قصر سفید، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از 14 آگست 2021 میلادی آغاز و تا 31 آگست در همین سال تکمیل شد. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود ادعا میکند که به خاطر کار با آمریکایی ها چندین بار از سوی طالبان بازداشت و شکنجه شده است.
چندین بار دستگیر شدم، شکنجه شدم و بسیار از جوانان و افراد شکنجه شدند. اینجا با بسیار مشکلات زندگی خود را سپری میکنیم. کار برای ما وجود ندارد. حق خود را خواسته نمی توانیم، از حق خود دفاع کرده نمی توانیم. زندگی اینجا بسیار دشوار است.
او از حکومت آمریکا می خواهد که از همکاران افغانش که در افغانستان باقی ماندند حمایت کند. همزمان با این زنان معترض افغان می گویند 3 سال زندگی تحت حاکمیت طالبان مانند یک خواب وحشتناک برای زنان افغان بود. یک زن معترض افغان که نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
به افغانستان بسیار تغییرات منفی زیاد آمدند، با خصوص بالای خانه خانما، خانما بیشتر محدود شدن، خانما آزادی را از دست دادن، خانما آزادی بیان را از دست دادن، خانما حق و حقوق کرامت انسانی را از دست دادن، دیگر زنان در کل محدود شدن، در خانه زندانی شدن.
حکومت آمریکا در دو هفته نخست حاکمیت طالبان در 2021 در افغانستان همزمان با اعلام خروج کامل نیروهای آمریکایی نزدیک به 124 هزار تن را از این کشور با طیاره چارتر انتقال داد. گفتنیست که روند انتقال همکاران افغان آمریکا از کشورهای سوم از طریق ویزاهای مهاجرت یا اسایوی و برخی ویزاهای دیگر جریان دارد. هرچند طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان عفو عمومی اعلام کردند، اما در 3 سال گذشته سازمان ملل متحد و برخی از سازمانهای حقوق بشری گزارش‌های مختلفی در مورد نقض حقوق بشر از سوی طالبان منتشر کرده و گفتند که همکاران افغان آمریکا در افغانستان با تهدید از سوی طالبان قرار دارند.
شماری از نظامیان پیشین افغان که به گفته‌شان به دلیل ترس از مجازات طالبان به ایران مهاجر شدند، میگویند که پس از سالها آموزش مسلکی و خدمت در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی، در حال حاضر مشغول کارهای شاقه در ایران هستند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با مشکلات متعدد و تهدید از جمله ترس اخراج روبرواند. گزارش همکارم در این مورد با صدای یکی از این نظامیان پیشین آغاز می شود.
مدت 1 سال میشه که به تهران آمدیم از ترس و طالب و مشکلات.
حسیب الله 34 ساله باشنده ولایت کابل و یکی از نظامیان پیشین در نظام جمهوری مخلوع که به گفته خودش حدود 15 سال در صفوف نیروهای امنیتی وظیفه اجرا کرده است. او که سرپرستی خانواده 6 نفره را به عهده دارد میگوید 1 سال قبل به دلیل مشکلات امنیتی افغانستان را به مقصد ایران ترک کرد و در این کشور هم با مشکلات اقتصادی و ترس از رد و مرز شدن دست و پنجه نرم میکند.
این سو ظلم طالب بسیار ما را به ستو آورد. من 2 بار 3 بار بندیم شدم، بسیار سکنجه سنگین شدم، بعد مجبور ترک وطن کردم. دوری از وطن سختم است برای قاچاق. زن اولاد فامیل اونجا مان، من خودم اینجا آمدم. در آمد در 11 روز من در آمد قاچاق تیر کردم. ظلم و سکنجه و به نان و به آب و بسیار مشکلات ما تا ایجا رساندیم. خدا ایجا میبینی وضعیت ایرانه که بالای ماجرین چی رقم وضعیت است.
حسیب الله میگوید با توجه به کارهای شاقه که انجام میدهند دستمزدش کم است و نمیتواند نیازهای اساسیش را رفع کند.
این حقوقی که ما میگیریم، کارهای شاقه‌ای که ما میکنیم، این کفایت بر ما نمیکنه تا خرج مصرف ما را پوره نمیکنه. در اوجه فامیل به اوجه به سرپرست خود ما ایجا آواره شدیم.
شاپور 55 ساله باشنده ولایت لوگر و یکی دیگر از نظامیان سابق نیز از مشکلات مشابه شکایت دارد. او میگوید که 32 سال به عنوان افسر در وزارت داخله افغانستان کار کرده است. شاپور به رادیو آزادی گفت که با حاکمیت دوباره طالبان مجبور به ترک کشور شد و حالا در ایران مصروف کارهای شاقه است تا از این طریق نفقه خانواده 8 نفرش را تامین کند.
بعد از اینکه دولت جمهوری سقوط کرد، از راه های مختلف و صعب العبور داخل ایران شدیم و از همان تاریخ تا فعلا مصروف کاروبار در کشور ایران هستیم. بعضی روزا کار پایدار میشه، بعضی روزا نمیشه. زندگی به این قسم با مشکلات های متعدد و چالش های فراوان به پیش میره. اگر کار پیدا شد خانه، از امو امرار حیات میکنیم و اگر کار پیدا نشد دیگه مجبور هستیم از افغانستان اقارب برخیلی پیکنش برای ما پول روان میکنیم.
با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 15 اگست سال 2021 بسیاری از نیروهای امنیتی پیشین افغان از کشور فرار کردند و به کشورهای دیگر از جمله کشورهای همسایه آواره شدند. بر بنیاد آمارها تا پیش از سقوط نظام جمهوری مخلوع حدود 350 هزار تن در صفوف نیروهای مسلح افغانستان خدمت می کردند. شیرزه اسلامیار یک تن از آگاهان امور نظامی هم میگوید نظامیان پیشین در کشورهای همسایه با مشکلات مختلفی روبرواند و با گذشت هر روز با مشکلاتشان افزوده می شود. او به رادیو آزادی گفت
نظامیایی که ما در افغانستان داشتیم از ناگزیری فرار کردن به کشورهای همسایه همانند ایران و پاکستان و واقعا ناراحت کننده است. از یک طرف به کشورها که رفتین زمینی کاروبار برایشان مساعد نیست و اکثرا یا گفته میتونیم در کل که کارهای شاقه مجبور هستن رو آوردیم با مزد بسیار هندک و در کنارش اینا مدارک ندارن، فرزندانشان در مکاتب در مدارس استخدام نمیشه، زمینی درس و تعلیم برای اونها هم مساعد نیست که آینده بسیار تاریک و نروشن در انتظار.
به گفته این آگاه نظامی، در 20 سال نظام جمهوری پیشین بالای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان سرمایه گذاری هنگفت صورت گرفت و حالا این همه هدر رفته است. برخی از نظامیان پیشین افغان در کشورهای همسایه و در داخل افغانستان پیش از این هم از مشکلات مشابه و تهدیدات در داخل افغانستان شکایت کرده بودند. اخیراً گزارش‌هایی هم از کشته شدن چندین نظامی پیشین افغان در پاکستان نشر شده است. در تازه‌ترین مورد، برادخان باختر فرمانده امنیه پیشین ولسوالی متاخان پکتیا در نظام جمهوری پیشین در منطقه لورلای ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. در کنار این، با وجود اعلام عفو عمومی از سوی رهبر طالبان، بارها سازمان‌های بین‌المللی از جمله ملل متحد از ثبت صدها مورد نقض حقوق بشری نظامیان پیشین از جمله موردهای قتل، شکنجه و زندانی ساختن آنان از سوی طالبان گزارش دادند. با این وجود مقام‌های طالبان بارها مدعی شدند که متعهد به فرمان عفو عمومی رهبرشان هستند و این گونه گزارش‌ها را رد کردند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما است www.azadiradio.com. سازمان همکاری اسلامی از حکومت طالبان خواسته که در مورد ممنوعیت آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان تجدید نظر کند. اما در نشست این سازمان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از جهان خواسته که با آنها تعامل مثبت داشته باشد. آنسو شماری از فعالان حقوق زن از جهان انتظار دارند که با حکومت طالبان تعامل نکند. بیشتر در این گزارش.
هرچند سازمان همکاری های اسلامی از طالبان خواسته تا روی فیصلش در مورد منع آموزش و کار زنان تجدید نظر کند، اما امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در سخنرانیش در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری های اسلامی بدون تماس گرفتن به این مسئله از جهانیان خواست تا با حکومت آنها تعامل مثبت داشته باشد. در این سخنرانی امیرخان متقی روز جمعه 3 آگست سخنان او همه روی مسائل مربوط به طالبان متمرکز بود و در آن سایر موضوعات به ویژه حقوق زنان جا داده نشده بود. او با اشاره به تعذیرات وضع شده بر مقامهای طالبان گفت که این منطقی نیست که کشور میزبان به خاطر دعوت وزیر خارجه یک کشور مجبور به اجازه گرفتن از سازمان ملل متحد شود. این در حال است که طارق علی بخیت، معاون سرمنشی سازمان همکاری های اسلامی و نماینده خاص این سازمان برای افغانستان، در حاشیه 50مین نشست وزیران سازمان همکاری اسلامی در کامیرون در دیدار با امیرخان متقی خواهان بازنگری فیصله حکومت طالبان در پیوند به منع آموزش و کار زنان افغان شد. این نشست دروزه در یاونده پایتخت کامیرون به تاریخ 29 آگست آغاز شده بود. شمار از فعالان زن اما از جامعه جهانی می خواهند که با حکومت طالبان تعامل نکنند و برعکس بجای برطرف کردن تعذیرات فشارها را بالای آنان بیشتر سازد. هوگای امیل یکی از فعالان حقوق زن در این مورد به رادیو آزادی گفت:
عجب گفتنی لری دوینو
عجب خواسته دارند. به این فکر نمی کنند که جهان از ما چی می خواهد. من آن را انجام نمی دهم و خلاف خواست آنها امورات خود را به پیش می برم، در حالی که آنها می گویند که نکنید. ما باز هم به آن شدت می دهیم. زمانی که مسئله زنان شود، باز آنها از دنیا می خواهند که ما را به رسمیت بشناسید یا پولهای ما را آزاد کنید. من نمی دانم که آنها با کدام چشم و جرأت از جهان این خواست را مطرح می کنند.
مسعوده کوهستانی، یک فعال دیگر حقوق زن، در مورد می گوید:
امید از جهان با زنان معترض همصدا شده و در قدم اول باید به خاطر نابودی از این گروه تروریستی با ما هم صدا شده عمل جدی نماید. نه تنها که یار در مجالس خود دعوت میکنن، باید به خاطر حذف از این گروه تروریستی بکوشن.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری های اسلامی بر علاوه برطرف کردن تعذیرات بر مقام های طالبان، خواست آزاد شدن پول های منجمد شده افغانستان را نیز مطرح کرد. اما با تازگی استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، روز جمعه 3 آگست در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش آزادسازی پولهای منجمد شده بدون دادن جزئیات بیشتر گفت که پول افغانها باید به نفع افغانها استفاده شود. حکومت طالبان بانک ادعا میکند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است، اما در 3 سال گذشته از اگست سال 2021 تا کنون رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب و تحصیل آنان در پوهنتون ها منع قرار داده شده و همچنان کار زنان در بسیاری اداره های دولتی، تمامی اداره های غیر دولتی و فعالیت آنان در آرایشگاه ها را ممنوع قرار داده است. این بار نخست نیست که طالبان از جهان خواهان تعامل مثبت با حکومتشان می شود. اما فعالان حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که جهان به اساس یک مسئولیت اخلاقی نمی تواند در ادامه وضعیت فعلی در افغانستان با طالبان تعامل مثبت کند و نیاز است که برای تغییر وضعیت فشارهای خود را بر آنان بیشتر سازد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
کودکان چقدر به تفریح و سرگرمی نیاز دارند؟ تا لحظات دیگر گزارش جالب در این مورد خواهیم داشت. اما حالا ستر محکمه برازیل حکم تعلیق فوری شبکه اکس یا تویتر سابق را در این کشور صادر کرد. این حکم پس از آن است که شبکه اکس در وقت تعیین شده از سوی قاضی این کشور نماینده قانونی خود را در برازیل معرفی نکرد. سید سمیع عباس گزارش می‌دهد.
فعالیت شبکه اکس که به میلیاردر آمریکایی و سرمایه‌دارترین فرد جهان ایلان ماسک تعلق دارد در برازیل متوقف شده است. الکساندر دموریس قاضی استر محکمه برازیل هفته گذشته هشدار داده بود که اگر شبکه اکس نماینده محلی خود را معرفی نکند، این شبکه را در برازیل ممنوع می سازد. ضرب الاجل وی شام پنجشنبه به پایان رسید و همزمان با آن فعالیت شبکه اکس هم در برازیل متوقف شد. قضیه شبکه اکس با دستگاه قضایی برازیل در ماه اپریل سال 2024 زمان آغاز شد که قاضی برازیلی بسیار صفحات شبکه اکس را به اتهام نشر اطلاعات و خبرهای نادرست از فعالیت باز داشت. قاضی نام برده به شرکت‌های بزرگ دیگر اجتماعی اپل و گوگل هم 5 روز وقت داده که از ذخیره اپلیکیشن خود صفحه اکس را خارج کنند. او هشدار داده است که اگر کسی برای استفاده از صفحه اکس هر نوع فیلتر را استفاده کند، در حدود $9,000 جریمه خواهد شد. ایلان ماسک در عکس‌العمل به حکم تعلیق شبکه اکس در برازیل، قاضی استر محکمه این کشور را دیکتاتور در لباس قاضی نام برده و حکم وی را یک نشانه سانسور خوانده است. به حکم استر محکمه برازیل، حساب‌های بانکی شرکت اینترنتی ساتلایت آقای ماسک به نام استارلینک هم در برازیل مسدود شده است. این شرکت از آغاز ماه جاری تا حال کدام نماینده قانونی در برازیل ندارد. شرکت‌های خارجی که در برازیل کار می‌کنند باید نماینده محلی داشته باشند. ایلان ماسک که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از دونالد ترامپ حمایت می‌کند، خود را حامی آزادی مطلق بیان حساب می‌کند. از سوی دیگر منتقدین وی می‌گویند که شبکه اکس به یک وسیله نشر دسیسه‌ها و دروغ‌های راستگرایان افراطی تبدیل شده است.
بیشتر از خبر.
تفریح و سرگرمی چیزیست که هر انسان با آن نیاز دارد، اما کودکان بیشتر. شماری از خانواده ها در افغانستان میگویند که در حال حاضر امکانات برای تفریح و سرگرمی کودکانشان در کشور وجود ندارد. همکارم گزارش میدهد.
برخی از خانواده ها در ولایت های مختلف افغانستان با نگرانی از وضعیت کودکانشان میگویند که در حال حاضر زمینه برای تفریح و سرگرمی کودکان آنها وجود ندارد. مهناز یک بانو در ولایت بلخ میگوید وضع ممنوعیت بر رفتن زنان به پارک های تفریحی از سوی حکومت طالبان کودکانشان را نیز از تفریح و سرگرمی محروم کرده است. او بر رادیو آزادی گفت سه خواهرزاده زیر 12 سال دارد که بدون سرگرمی مفید همه روزه در خانه اند.
در افغانستان طفلا بیشتر با مادر خود میباشند، به خاطر زمانی که خانوما ویزای بر پاراگرافان و تفریحاتان نداشته باشه، خب دیپلم از این متاثر میشه و نمیره در خانه گوشنشین است و بیشتر میآوره با شبکه‌های تلویزیونی، با رسانه‌ها، با گیم‌هایی که در تلفن‌ها است و اینا. طفلای خانواده خود ما اگر ما مثال بتون بیشتر روی میاره با شبکه‌های خارجی کی متاثر از فرهنگ و زبان همو کشور میشه.
گفتنی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره شان در افغانستان رفتن زنان به پارک‌ها و تفریحگاه‌ها را منع قرار داده است. همچنان مرزی از ولایت پران که مادر دو کودک زیر 5 سال است میگوید حالا بیشتر تلویزیون‌های داخلی برنامه‌های مفید و تفریحی برای کودکان ندارند و کمبود برق بر این مشکل افزوده است.
کودکای مصوب تا شام در خانه هستند، جای بر تفریح نیست که ببرمشان، برق هم نیست که از طریق اینترنت فیلم‌های سرگرمی و کودکانه برشان نشان بدم.
از سوی دیگر محمد طاهر عطل، یک باشنده شهر کابل که 4 نواسه بین 4 تا 6 سال دارد، مشکلات اقتصادی در خانواده ها را عامل محروم شدن کودکان از تفریح و ساعتی عنوان می کند. او به رادیو آزادی گفت:
بختانه که باز که اقتصاد به صفر است، دیگه هیچ توانمندی دیگه نیست که کسی اولاد خود بگیره در یک بار ببره و سر زانگوگک و سر اسپک و مشغولش کنه، چرا اینجا هر جای به پیسه است، مثل خارج موری نیست که در اونجا پارک ها دارن اونم مفت است. ما دیگه در افغانستان که چیزا هیچ نیست، مفت قطعا چیزی نیست که حرکت میکنی پیسه است. اینا دی وقت کار نباشه دیگه آدم چی کنه؟ بهترین کار است که مادر پدر علی خود از جنجال خلاص کنه، به قدر موبایل میخره و دست اولادای خود میتوه چارت میکنه، میبینیم نواسه خود که تا به این اندازه که تا موبایل در پیشانه باشه غذا نمیخوره.
در این حال شماری از آگاهان بخش کودکان میگویند تفریح و سرگرمی بیرون از خانه جزء مهم زندگی کودکان است و تاثیر مثبت بر جسم و روان کودکان دارد. اسما کاکر، معاون نهاد خانه ادبیات کودک، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تفریح و بازی ها در بیرون از خانه یکی از ضروریات های مهم و ارزنده در زندگی اطفال است و تاثیر بسیار خوب بالای جسم و روان اطفال داره. یکی از این تاثیرات عزیز که اونا را با محیط خارج از خانه آشنا می سازه، از جامعه آنها را آگاه می سازه و عادت می ده آنها را به زندگی اجتماعی و اعتماد به نفس آنها بلند می ره و می تانه که داینده با مشکلات مبارزه کنه.
اما او تاکید میکند که استفاده از موبایل و آیپد تاثیرات منفی را در کوتاه مدت و دراز مدت نزد کودکان به جا میگذارد که از جمله باعث پرخاشگری و عصبی شدن آنها شده و کودکان را از اعضای خانواده دور میسازد و زمانی که بزرگ میشوند اعتماد به نفسشان را از دست داده و با طرز زندگی اجتماعی بلدیت نمیداشته باشند. آگاهان بخش کودک همچنان به این باورند که مشغولیت کودکان با وسایل چون موبایل و کامپیوتر بر علاوه مشکلات یاد شده بر صحت کودکان نیز تاثیر منفی کرده و سبب کاهش دید چشم و ایجاد مشکل در مهره‌های گردن و ستون فقرات کودکان می شود. تحقیقات نشان داده کودکان با تغذیه مناسب، گرفتن استراحت کافی، ورزش و تفریح در هوای تازه تندرست می ماند.
پیام ها و نظریات شما
تغییرات اقلیمی در این نواخر در منطقه و به خصوص افغانستان خسارات هنگفت و جبران ناپذیر را به یک قشر بسیار حساس و آسیب پذیر که دهاخین این وطن است وارد کرده است. تعداد زیادی از مردم که حالا مصروف پیدا کردن لقمه نانی برای خود و برای فامیل خیش از آدرس کار روزمزد و در بدل روزمزد هستند. متاسفانه در این اواخر در بعضی از ولایت ها گرمی هوا باعث شده که هیچ کسی نتوانه از طرف روز کار کنند. این تیپ از مردم روزمزد کار میکنند. متاسفانه گرمای بیش از حد عامل بری شده تا این مردم همه خانه نشین شوند.
من الان منطقه خودم و الان 4-5 روز میشه سیل اومده، نه از مؤسسات کسی اومده اونجا بپرسه، نه از دولت کسی اومده، نه از طالبا کسی اومدن اونجا. مردم خیابانش به هم ریختن، باغاش کلن رفتن زیر گل و همشون سیلاب بردن، به خودشون گوسفندشون به خودشون بردن، کلن زندگی مردم به هم زدن. الان تا حالا هیچ کی نیومده اونجا یعنی بپرسه از مردم که یا سرکای مردم رو واسهشون پاک کنه. الان 2 روز میشه طالبا اومدن، مردم دارن بزور جمع میکنن، سرکار رو با هم پاک میکنن، مثلا نه هیچ پولی میدن، نه هیچ کمکی میکنن، نه هیچ، اصلا هیچ توجهی صورت نمیگیره. الان تو منطقه ما یعنی مردم برای شب نون خوردن ندارن، کشاورزی که کردن کشاورزیش کلن از بین رفتن.
پیام شما نظر شماست.